عزیز، از شما دعوت میکنیم در این ساعت به سخنرانی آیت الله جنتی تحت عنوان رابطه علم و معنویت که به مناسبت سالگرد شهادت حجت الاسلام دکتر محمد مفتح هفته گذشته در دانشکده الهیات ایراد گردیده توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. الذي علم بالقلم علم الإنسان ولم يعلم. الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير بالقاسم محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جلسه به مناسبت سالگرد برادر شهید و ارجمند و عالم عزیز و دانشمند حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای مفتح برگزار شد و آنچه برای ایشان به عنوان یک امتیاز معرفی شده و می شود این است که ایشان یکی از عوامل وحدت بین دانشگاه و حوزه علمیه بود و از جمله کسانی بود که در یک زمانی که بین این دو واحد علمی و فرهنگی دوگانگی و احیانا بدبینی شدید حاکم بود، این عزیزان با یک گذشت فوق العاده آماده شدند برای اینکه این بدبینی ها و سوء تفاهم ها را برطرف کنند و وحدتی ایجاد کنند و پل ارتباطی بین حوزه علمی قم و دانشگاه ها باشند و این یک خدمت بسیار ارزنده و بزرگی بود و یک ضربه مهلکی به جان دشمنان که از این طریق در کلیه عالم اسلام توانستند جامعه را از دین و از علما و فقها و دانشمندان دینی جدا کنند و هرچه به سر مسلمان ها آمد از این جدایی و تفرقه بود. در آغاز حرکت علمی در اسلام کلیه تلاش ها و تحقیقات علمی در سایه تعلیمات قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام و تعلیمات حکیمانه قرآن می شود. علوم اسلامی از قرآن سرچشمه گرفت. دانشمندانی بزرگ به وجود آمدند. علوم طبیعی و تجربی هم در میان همین دانشمندان دنبال شد. حوزه های علمیه علاوه بر علوم اسلامی، علوم قرآن، سنت، فقه، فلسفه الهی و از این قبیل علوم، علوم تجربی و ریاضی هم داشتند و در جمع حوزه های علمیه اسلامی بود که اون چه دانشمند در عالم اسلام به وجود آمد از این حوزه ها برخاست و اون چه دیگران از علوم اسلامی گرفتن سرمایه هایی بود که این دانشمندان برای اونها اندوخته بودن. و مادامی که علوم الهی حاکم بود بر جامعه علمی و بر دانشگاه های اسلامی، دشمن کمتر می تواند در میان مسلمان ها نفوذ کند و کمتر می تواند به مقاصد خودش نائل شود. و این علما بودند که در هر دورانی سیره رو سفر می کردند و در مقابل دشمن ها مردانه می ایستادند و مردم بر اثر ایمانی که به اونها داشتند و اونها را نمایندگان پیامبر می دانستند، خود به خود اینها به شکل سنجر محکم می بودند و مردم در پشت این سنجرها با دشمن می جنجیدند. و نفوذ دشمن به عالم اسلام حتما مستلزم این بود که این سنجرها را خراب کند و این علما را یا نابود کند یا میان این علما و جامعه حائلی ایجاد کند که دیگر نفس این دانشمندان به مردم نرسد و دست مردم به دامان این علما نرسد. و به معنای دیگر علم را به شکل دیگری درآورد که روح و حقیقت نداشته باشد. اسلام این همه از علم تمجید کرد، این همه به عالم بالاتر داد، این همه زمینه را برای پرورش عالم فراهم کرد، این همه روایات و آیات مقام علم را تجلیل کرد. اما در همه این موارد عنایت خاصی داشت اسلام بر این که علم را از معنویت نباید جدا کرد، علم را نباید از ایمان جدا کرد، علم را نباید بر پایه‌ای جز بنیاد توحید بنا گذاشت، علم نباید مانند یک شغل و حرفه و پیشه باشد، علم نباید برای تأمین زندگی و برای بهبود بخشیدن به وضع معاش باشد. علم نباید مانند کشاورزی، مانند صنعت، مانند هر شغل دیگری وسیله روزی باشد. و علمی که این چنین شد از نظر اسلام ذره‌ای و پشیزی ارزش ندارد. اسلام برای علم و عالم اونقدر ارزش قائل شد که فرمود ان الملائکه تتبعوا اجنحتها لطالب العلم. اگر یک کسی در راه تحصیل علم است و یک محصل است و یک طالب علم است، فرشتگان آسمان اونها که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، ذره ای نافرمانی خدا نمی کنند و مو به مو دستورهای خدا را اجرا می کنند. این فرشتگان، این پاکان و مقدسات عالم، اینها برای این طالب علم، برای این محصل طلبه خفض جناح می کنن، تواضع می کنن، کوچکی می کنن. و اینقدر علم را بالا برد که نه تنها نگاه به صورت عالم را عبادت دانست، که نگاه به در خانه عالم را هم عبادت دانست، که مردم با این در خانه ها آشنا بشن و در این خانه ها همیشه مملو از جمعیت باشد و به عنوان یک عبادت تلقی کنند. اما همه تأکیدش بر این بود که مواظب باشید علم را وسیله دنیا و وسیله مقام و جاه و ثروت و رسیدن به هواها و هوسها و امیال شیطانی قرار ندهید. علم باید با اون پایه های اعتقادی اسلام ملاحظه شود که ما هر چیزی رو خواستیم از نظر ارزش ببینیم از نظر اسلام دایره‌ای ارزش است یا نه، با همون بینش های زیربنایی اسلام باید مطالعه کنیم. از اول باید در یک بینش اسلامی این مسئله حل بشه که این عالم مبدعی دارد یا نه، خدایی هست یا نیست، کارای این دنیا حساب دارد یا نه، پس از این عالم فردایی هست یا نه، نسبت اون عالم با این عالم چگونه است، انسان اعمالش مورد مداقه هست یا نه، در مقابل این اعمال مسئولیت دارد یا نه، این خلقت هدف دارد یا نه، اون آینده انسان با این دنیا و این حال و نقدینش چه نسبتی دارد. همه اینها مسائلی است که برای ارزشیابی و برای توجه به ارزش‌ها از نظر اسلام باید مطالعه بشه. اسلام اون چیزی را که صرفاً از نظر مادی و از نظر چهار دیوار دنیا بهش مطالعه بشه، اگر هر چه باشه برش قیمت قائل نیست. و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. قرآن اون چه رنگ دنیایی داشته باشه، یعنی صرفاً در محدوده دنیا روش مطالعه بشه و وقف این زندگی دنیا باشه و ماورای این دنیا رو در نظر نگیره، همه رو بازیچه میدونه و همه رو اسباب سرگرمی. که انسانی تو این دنیا مانند یه بچه ای بیاد طبق یه خیالات و وهمیات و عقاید باطلی یه کارایی رو سرهم بکنه و یه مدتی وقت خودش را بگذرونه و بدون هدف و بدون نتیجه تمام نیروهاش صرف بکنه و بعدم زندگیش خاتمه پیدا بکنه و بازی 60 ساله تموم بشه و حرکت کنه بره. اون چه منهای اون زیر بناها در این عالم وجود داره همش بازی چنی بیشتر از نظر اسلام. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. و اون آیه اول که با این استثنای مفید هست، و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو، این دنیا جز بازی و سرگرمی هیچی نیست. اگر علمم در این راه قرار گرفت و در این مسیر قرار گرفت، یعنی همینجور که کشاورز اول صبح میره تو مزرعه بیل میزنه برای روزی، برای نانش، آب و نانش، باز اونجا هم روح دینی رو روح ایمانی رو جدا کنی، نمیخوام بگم اون کشاورزی در راه خدا میخواد کشاورزی بکنه، نه، یه کشاورزی که بدون عقیده یا بدون توجه به خدا و عالم بعد از مرگ و روح معنوی در کارش میره کار میکنه، میخواد نون بخوره. و همین جوری که یک کاسب و پیشه‌ور اول صبح در دکانش رو باز میکنه برای اینکه خریدی بکنه، فروشی بکنه، معامله و مبادله بکنه، سودی ببره، زندگی تأمین بکنه. و همین جوری که یک کارمند میره سر کارش در یک اداره مثلا پشت یک میزی با یک مقدار اوراق و کاغذ و قلم و تلفن مشغول یک کاری میشه، ساعت کارش تمام بشه، حقوق ماهانه رو بگیره برای اینکه زندگی تأمین بکنه. و همینجوری که همه مردم دنیا اول صبح میرن دنبال کار، شب برمیگردن خسته برای اینکه زندگی اداره بکنن. اگر منهای اون مسائل زیر بنایی علم مطالعه بشه، علم با اونا ارزشش کمترین تفاوتی نداره. یعنی اونا بازیه، اینم بازی، اونا سرگرمیه، اینم سرگرمیه، اونا بی ارزش از نظر اسلام، اینم بی ارزش. علم به این معنا و با این پایه از نظر اسلام ارزشی نداره، قابل هیچ گونه تقدیری نیست، اون عالمش هم قابل هیچ تقدیری نیست، قابل هیچ تجلیلی نیست. اون دیگه تابع اینه که چقدر ضرر به حال جامعه داشته باشه. و الا خود اون علم به عنوان علم، اون علمی که قارون میسازه، قارون درست میکنه، که وقتی که بهش میگن که بیاین ثروت را برای خدا بده، فلا تنسی بچه من از دنیا و احسن شما احسن الله الیک، فلا تبدل فساد فی الارض، فساد نکن، قیامت را فراموش نکن، از این مالت برای آخرت بهره برداری بکن. اون مغرورانه میگه انما اوتیتو علی علم عندی، این مسئله ایش خدا به من داده و باید در راه خدا بدم، اینو حرفه. من علمی دارم، نبوغی دارم، اطلاعاتی دارم، زرنجی دارم، مهارتی دارم، میتونم پول در بیارم، میتونم ثروت جمع بکنم، علم اقتصاد دارم، و بدون هیچ اعتنایی به پیغمبر و به وعظ و به نصیحت و به تذکرات مغرورانه نیسته تا اونجا که فخصف نابهی و بداره الارض. خب این علمی داشت، علم اقتصادش خوب بود، علم پول در آوری خوب بلد بود، به همین دلیل هم متکی به همین نبوغش بود و میگفت که من پولا رو از این راه به دست آوردم، زرنگی هایی دارم، نبوغ هایی دارم، پول جمع می کنم، راه سرمتندوزی رو بلدم، راه کسب و کار و جمعوار رو بلدم. این علم وقتی علم اقتصادش خیلی قوی بشه و نیرومند بشه، قارون از توش در میاد. خب اون علمی که میخواد محصولش قارون باشه، این چه ارزشی داره برای جامعه و چه قیمتی میتونه داشته باشه؟ هر قیمتی قارون داره، اون علمی هم که قارون رو میسازه اونم همین ارزش را داره. پس اگر علم را منهای عقیده و ایمان و وجه الهی ما در نظر بگیری، نه علم اقتصادشو، نه علمی که صنعت تولید میکنه و نه علمی که در طریق درمان بیماران قرار میگیره و نه علمی که صرفا میشینه و ستاره ها رو رصد میکنه و نه علمی که برمیداره ذرات را زیر میکروسکوپ میذاره و هیچ کدوم از اینا ارزشی نداره از نظر اسلام، و جز بازی و جز بازی سرگرمی و جز اسباب ندامت و پشیمانی از اینکه عمر در این راه صرف شده فردای قیامت هیچ خاصیتی نداره. و یکی از اشتباهات ما اینه که علم را از اون مادر اصلیش جداش بکنیم و از اون واقعیت و نوری که باید همراهش باشه جداش بکنیم و برش ارزش و بها قائل باشیم. این یه لغزشگاه بزرگیست که متاسفانه در میان مسلمین پیدا شد در این دورانهای اخیر، و دشمنم همینو میخواد. دشمنم میخواد که ما برای علم به این معنا ارزش قائل باشیم، برای همه چیز به عنوان خدمت به جامعه ارزش قائل باشیم و ضمناً روح هم نداشته باشه، حقیقت هم نداشته باشه، معنویت هم نداشته باشه. و تلاش اسلام برای اینه که بخواد روح بده، در عین این که به علمها میده و برای عالم ارزش قائله، ولی از اول اون معنا را باید تصدیق بکنه که عالم اون کسیست که از خدا بدن، عالم اون کسیست که علمش مانند یک نور پیش پاشو برای این مسیر زندگی که داره ان الی ربک رجعا برای اون روشن بکنه. عالم اون کسیست که خاصیت انما یخشی الله من عباده العلماء درش باشه. اگر عالم اینجور شد، بله این عالم همونیست که طلبش، یعنی از وقتی بسم الله الرحمن الرحیم و الفتاح العلیمش میخواد بخونه یا بدون ایده که الله فداره اینشو میخواد بخونه، از اون وقت لفظ اون ملائکه به طالب زنا از نهتار طالب این ملائکه برش نماز بخونه. اگر این شد با این بینش و با این روحیه رفت جلو، یعنی علم بیاموزد برای این کلیم خودش را از آب بیرون بکشه و جلیم جامعه برای اینکه بتوانه خودش نیه پیش پای خودش رو ببینه و چراغ نورافشانی باشد که پیش پای دیگر رو هم روشن بده. این اگر شد، بله اینجا علمش ارزش داره، از که بالا غیر علمش هم ارزش پیدا میکنه، بیل زدن تو صحراش هم ارزش پیدا میکنه، طبابتش هم ارزش پیدا میکنه، نظامیگریش هم ارزش پیدا میکنه، سیاستش هم ارزش پیدا میکنه، قضاوتش هم ارزش پیدا میکنه، هر جا باشه هر چی باشه در این راه ارزش پیدا میکنه، حرف زدنش و نوشتنش و اندیشیدنش و همه ارزش داره، همه روشنه، همه نورانیه، همه پاکه، همه روح خدا. و دشمنان میخواستن این به وجود نیاد، میخواستن عالم اینجوری در جامعه یا نباشه یا اگر هست منزمش بکنن. بره تو مدرسه فیزیکه، تو اون حجره نمید، بره تو مسجد، اونم یه مسجد قدیمی و ویرانه که کسی رغبت نکنه، بره تو اون مسجد و یه گوشه بخزه که ارتباطش با جامعه قطع بشه. اون وقت بعد وقتی ارتباط اون عالم اون علم جدا شد، بیان دانشگاه درست بکنن. دانشگاه چی کار میکنه؟ دانشگاه همون قانونها رو درست بکنه در مورد صنعتشو، از را که در مورد اقتصادشو، همین صنعتگران رو درست میکنه و همین مخترعین رو درست میکنه که امروز اون چه بدبختی بشر میکشه در بس از آیه همین که اینجور دارن واقعا زندگی بشر رو آتش میکشن. امروز اون چه بیشتر روش بحث میشه، بیشتر روش مطالعه میشه، بیشتر علم رو در استخدام میگیره، همین صنایع اسلحه و مهمات و صنایع جنگ ثروت ها در این راه به کار میره، نبوغ ها در این راه به کار میره و نیروهای انسانی در این راه به کار میره و خطرم برای عالم بشریت از همین راه تعبیه شده و میشه. نمیخواد اسلام اینجور باشه دیگه. و این کاری که این برادران عزیز ما باید گذشت کردن برای جلوگیری از این، واقعا مرحوم شهید مفتح و شهید مطهری و شهید بهشتی و این برادران عزیز که از حوزه آمدن تو دانشگاه، اینا خیلی گذشت کردن. برای اینکه در اون روز آمدن تو دانشگاه موجب یک بدبینی در میان طلاب و مدرسی و علمای قوم میشه و با اون ثوابتی هم که از دانشگاه ها داشتن تا حدی نه خیلی حق داشتن این بدبینی رو پیدا میکنن. یعنی دانشگاهی که نماز خوندن درش قاچاق بود و یک دینا منوشی بود، اگر یک استاد نماز میخونی مشاهد الله به بنان بود که ها فلان استاد نماز میخونه یا روزه میگیره، و همینجور اگر مثلا شخص دانشجو واقعا یه مقداری روحیه ایمانی حسابی داشتن، اینا نشون بودن و مشخص بودن و از همه چیز اسم بود به جز از خدا، به اون معنایی که خدایی که از زبان گفته میشه از دل برخیزه نبود. وقتی اینا وقتی که آمده بودن من خودم در جریان بودم دیگه، وقتی اینا حرکت کردن آمده بودن خیلی دوستان خودمون بهشون اعتقاد داشتن که حیف نبود آقای مطهری با این معلومات و با این تحقیقات، آقای بهشتی با اون نبوغ و با اون هوش سرشار استعداد فوق‌العاده، آقای مفتح با اون فضائل اینا قبول کنند و بیان دانشگاه. خب اینجا میمدن استاد میشدن، اینجا تدریس میکردن، تدریس فقه میکردن، تدریس اصول میکردن، تدریس فلسفه میکردن، تدریس تفسیر میکردن، اون معلومات که داشتن در اختیار طلاب میگذاشتن. چرا ول کردن اینا رفتن اونجا تو دانشگاه؟ اینا خیلی گذشت کردن، خیلی فداکاری کردن و همه حرفا رو به جان خریدن و آمدن و با آمدن اینا تو دانشگاه و با تحمل اون ناراحتی ها و رنج ها در داخل دانشگاه مسخرهشون میکردن، دهنکجی میکردن، لبخند میزدن تا یه وضع غیر عادی در اونجا داشتن و همه اینا رو تحمل کردن و تو اونجایی هم که میتونستن برشون کارشکنی میکردن. زیاد گره داشتن همین قرارداران عزیز با از کاشتنی های چونجه بشه تا حدی که میخواستن اصول کنن، میگفتن نمیدارم کار بکنیم دیگه. خب معلوم دانشگاهی که رئیس دانشگاه کیه و استاد دیگرش کیه و اون استاد کیه و اون استاد کیه و کادرهای ادارش کیه هند و کارگردانان کارگزارانش کیه هستند و اونایی که از بالا اشراف برش دارن کیه هستند. این تو این دانشگاه جای مطهری ها و مفتح ها و بهشته ها نبود مسلم، و اینا یه وجود زائدی بودن که همیشه مزاج دانشگاه میخواست اون را ترک کنه بیرون، نمیتونست بپذیره تحمل بکنه در خودش، و اینا با همه این مشکلات مقاومت میکردن و میستادن. برای همین که این دانشگاه را به اسلام خوشبین کنن، به حوزه خوشبین کنن، به علما خوشبین کنن، راه اینا را به قم باز کنن، راه طلاب را به دانشگاه باز کنن، ایجاد ارتباطی بین دانشگاه و فیضیه بکنن. الان مسئله اینه که حتما باید بین دانشگاه و فیضیه رابطه و اتحاد باشه. تا دانشگاه چی میگیره از قم، چی میخواد بگیره؟ تا دانشگاه از قم اون معنویتی را که در علمای روحانی هست بگیر. من نمیخوام بگم هر کلمه‌ای در قم هست و هر کسی به نام عالم در قم هست اون معنویت رو داره، نه، ولی من میخوام بگم اونجا جذب معنویت حاکمه. یعنی اگر یک کسی بیراه رفت اون ناخلف شناخته میشه، اون دزدی میشه که در لباس صاحب خانه در آمده و گرگی میشه که در لباس میش در آمده. پس اون اصالت با معنویات است و با ایمان است و با روحیات پاک. دانشگاه باید اینو بگیره. یک استاد یا سر درس میشینه، هر کی میخواد عالم باشه، بالاترین عالم باشه، اعلم العلماء و اصغر الفقها باشه، میاد بشینه ساده با طلبه ها درس میگه، میگه میشنوه، طلبه در میفته باش، در میفته. من یادمه در درس مرحوم آیت الله بروجی دیگه یکی از این طلبه ها بود که خیلی گستاخ بود، زیاد گستاخ بود و اصلا با آقای بروجی دیگه توی منجار میرم که آدم میگفت که ها اگر که زمینه آماده بود الان دست به یخه میشه، تون حرفی زد یه جوری عصبانی میشه در مقابل بروجردی، ولی در این حال همون هم اصره یا آقای بروجردی هم اصلا اوضاع اجازه نمیده که کسی به این اعتراض بکنه که آقا چرا همچی میکنی و یا بهشون یه آسود یه همه بهشون در شرکت بکنی. مسائل نبود. اون عالم با اون قدرتش با اون وجهش یک طلبه در درسش اینجور میگفت، میشنید، دوباره میگفت، دوباره میگفت، چند باره میگفت، اینجور آزاد بود حق. و عالمش در مقابل طلبش، استادش در مقابل محصل خودش تواضع میکرد و میکنه و خضوع داشت. من اینو چقدر گفتم و بازم میگویم